درگیری ها روی در و دیوار خانه ها دیده میشه، در کوچه پس کوچه ها چیزهای دیگری هم دیدی. خیلی متشکرم، ممنون که تشریف آوردید، ممنون که پایین برنامه نشستید. اگر میپرسی از حالم، دقیقا مثل بیروت است، لبم آواز میخواند، دلم انبار باروت است. خسته نباشید، از شما دست.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم رجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
قضیه فلسطین یک از قضایای مهم جهان اسلام، بلکه مهمترین قضیه اونه.
به عنوان یه خبرنگار میگم، شما هرچه بیشتر تو قضیه اسرائیل و فلسطین کنکاش کنین، بیشتر احساس میکنین یه جای کار خراب. وقتی خودتون به طور مستقل در این باره فکر کنین، تازه مشکوک میشین که انگار چیزای عجیب و غریبی در جریان. هرچی بیشتر بررسی کنین، بیشتر متوجه میشین که قضیه فقط عجیب نیست، بلکه عمیقا نگران کننده است.
خبرنگار آمریکایی اذعان میکند که آنچه از وقایع و مناقشات فلسطینیان و صهیونیست‌ها به رسانه‌ها مخابره میشود تمام واقعیت نیست. مخاطبان این رسانه ها بیش از آن که حقایق را شنیده باشند، افسانه هایی را شنیدند که دستگاه تاریخ پرداز صهیونیست ساخته و پرداخته است. افسانه هایی که گویای پیشینه تاریخی صهیونیسم است و ضمن پردازش وقایع به نفع این رژیم بر مشروعیت اسرائیل و محکومیت فلسطینیان تاکید می کند. تروریسم رسانه‌ای همواره بخشی از حقیقت و یا کل آن را در جریان انعکاس اطلاعات حذف می‌کند. این پدیده واقعیت مسخ شده این از حوادث ارائه می‌دهد. این امر مانع از آن شده است که افکار عمومی جهان از واقعیت آنچه در فلسطین می‌گذرد آگاه شوند و برای حل این معضل گام جدی بردارند. رژیم صهیونیستی همواره میکوشد با سلطه بر رسانه‌های جهان و تحریف جریان اطلاعات منطقه به ویژه فلسطین از پیدایش اجماع جهان علیه رفتار تجاوزگرانه خود جلوگیری کند. حجم انبوهی از اطلاعاتی که این رسانه ها مخابره می کنند مبتنی است بر یهود، قوم برگزیده خدا، فلسطین، سرزمین موعود، افسانه 2000 سال آوارگی یهودیان، پیشگویی تورات مبنی بر تحقق اسرائیل بزرگ، تنفر دیرینه اعراب از یهودیان، خالی از سکنه بودن سرزمین فلسطین، مردم سالاری است و صلح طلبی اسرائیل، هشدار 6 میلیون یهودی توسط حزب نازی آلمان هیتلری. رسانه های حامی صهیونیسم عزم خود را جزم کردند تا با ترویج و تبلیغ این افسانه ها افکار عمومی را مجاب کنند که هدف غرب از حمایت اسرائیل هدفی است انسانی. ناپلئون بناپارت در قرن 18 ایده استقرار یهودیان در فلسطین را مطرح کرد. وی با صدور فرمانی از یهودیان خواست تحت لوای امپراتوری فرانسه جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد که سرزمین مقدس فلسطین را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شکوه بکر اورشلیم باستانی را احیا کند. در ابتدا یهودیان با این پیشنهاد مخالفت کردند، چرا که گمان می‌کردند ایده استقرار یهودیان در فلسطین توطئه‌ای برای بیرون راندن آنها از اروپا است. این قضیه مسکوت ماند تا پیدایش نفت و کشف ذخایر نفت بزرگی به نام خاورمیانه. دغدغه دستیابی آسان و ارزان به منابع عظیم نفت خاورمیانه، اندیشه تشکیل دولت‌های دست نشانده برای استعمار منطقه و ایده تأسیس دولتی صهیونیستی را به فکر سیاستمداران انگلیسی انداخت. این شد که بریتانیا زمام امور منطقه را به دست گرفت.
واقعاً همینه که در دهه 1850 نفت در پنسیلوانیای امریکا کشف شد و هرچی گذشت مشخص شد ارزش این کالا در اداره دنیا نسبت به منبع انرژی قبلیش، یعنی زغال سنگ. خب زمین شناسی نشون داد که اکثر این نفت در خاورمیانه است و استکبار به این نتیجه رسید که با اداره جریان نفت میتونه دنیا را اداره کنه، به خاطر اینکه انرژی برای دیگران یعنی حیات، زندگی، حرکت.
خاورمیانه علاوه بر ذخایر نفتی فراوان، 4 راه ارتباطی 3 قاره و محل تلاقی آبراه‌های بزرگ و استراتژیک جهان بود. این منطقه محل نزول ادیان الهی و میادگاه پیامبران با پیشینه فکری و فرهنگی کهن تأثیرگذار بر جهان بود. مشکل از زمانی آغاز شد که بخشی از یهودیان احساس کردند در اروپا و به ویژه شرق آن با مشکل مواجهند. در این اوضاع ایده تشکیل دولتی مستقل و یهودی مطرح شد.
در سال 1897 اولین کنگره صهیونیست‌ها توسط هرتزل در بال سوئیس تشکیل شد و اونجا این تئوری نیلتافورا برای این قوم یهود تعریف شد.
هنگام پیشنهاد ایده تأسیس دولت صهیونیستی 2 دیدگاه عمده مطرح بود.
یه دیدگاه قدرتمند که معتقد بود سرزمین نژاد یهود سرزمینی خالی از سکنه باشه و بهتر این سرزمین در آفریقا باشه، مکانی بکر با ثروت‌های طبیعی فراوان.
آنها معتقد بودند اگر یهود با این هدف به آنجا برود میتواند بر قاره آفریقا مسلط شود و با بهره برداری از منابع آن پس از مدتی بر کل دنیا حکم براند.
دیدگاه دیگه این بود که فلسطین سرزمینی اسرائیلیه و واجبه که به سویش بشتابید.
حامیان این 2 دیدگاه دائما با یکدیگر اختلاف داشتند تا اینکه تصمیم سازان صهیونیسم ایده دوم را انتخاب کردند. طرح‌های مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی برخلاف آنچه ادعا می‌شود طرحی استعماری است که منافع همزمان صهیونیست‌ها و قدرت‌های سلطه‌طلب جهان را تأمین می‌کند. پوشاندن لباس مذهب به این طرح هیچگاه ماهیت واقعی ایجاد اسرائیل در قلب جهان اسلام را پنهان نکرد و هرگز به آن جنبه تقدس نداد. مخالفت بخشی از یهودیان یعنی گروه ناتوریکارتا با این اقدام و اعلام اینکه مهاجرت به فلسطین و ایجاد دولت یهودی در آن قبل از ظهور مخلص نوعی شرک به شمار می آید، این ترفند را خونسا کرد که طرح بازگشت یهودیان به فلسطین یک تکلیف دینی است. در آن تاریخ اجرای این تصمیم با موانعی همچون امپراتوری عثمانی مواجه بود. پادشاه عثمانی درگیر جنگ جهانی اول بود و قوی تر از آن به نظر می رسید که شکست بخورد. انگلیسی ها با حیله ای احساسات استقلال طلبانه اعراب را تحریک کردند و قبایل و طوایف خاورمیانه را علیه عثمانی به جنگ جهانی اول وارد کردند. دولت عثمانی که بخش زیادی از خاورمیانه و از جمله فلسطین را شامل می شد با امضای پنهانی پیمان سایکس-پیکو بین دولت‌های فرانسه و انگلیس با خیانت به اعراب به چندین کشور تقسیم شد. اسناد این پیمان بعدها در هنگام استقرار دولت کمونیستی شوروی آشکار شد.
سرزمین فلسطین جزئی از دولت عثمانی بود. بعد از اینکه در جنگ جهانی اول دولت عثمانی شکست خورد، غرب املاک این دولت رو تصاحب کرد و مصیبت ما با اشغال فلسطین به دست بریتانیا شروع شد.
در آن زمان تعداد یهودیان در فلسطین بیشتر از 8% نبود، در حالی که فلسطینی های عرب و اکثرا مسلمان 92% جمعیت فلسطین را تشکیل می دادند. در سال 1917 فرانسه و انگلیس فاتحان جنگ جهانی اول دریافتند که ماندگاری نظامی ابدی آنها در منطقه غیر ممکن و دوران نفوذ مستقیم و سلطه نظامیشان رو به اضمحلال است. اندیشه استعمار غیر مستقیم خاورمیانه آنها را به اقدامی عجیب واداشت.
وقتی در سال 1918 امپراتوری عثمانی نابود شد، اشغالگران بریتانیایی با عهدنامه بالفور که شامل تشکیل حکومتی برای یهودیان بود به فلسطین آمدند.
برای پژوهشگران غربی آشکار است که اکثر دوستداران و طرفداران جنبش صهیونیست همان مخالفان صهیونیست در اروپا بودند. از جمله آنها بالفور وزیر خارجه انگلیس بود که دشمنی خود را با یهود هیچگاه منکر نشد. بالفور در سال 1905 هنگامی که نخست وزیر انگلیس بود قانونی تصویب کرد که به موجب آن حق کار کردن را از یهودیان گرفت. بالفور در سال 1917 نامه 67 کلمه‌ای به روچیلد رئیس فدراسیون صهیونیست بریتانیا نوشت. این نامه غیرقانونی که بعدها مبنای تصمیم‌های بظاهر قانونی شد به اعلامیه بالفور شهرت یافت.
بسیار خرسندم که از طرف حکومت اعلی حضرت پادشاه بریتانیا به اطلاعتان برسانم. دولت اعلی حضرت با تأسیس میهن یهودی در فلسطین نظر موافق دارد و برای فراهم کردن امکان آن سخت خواهد کشید. اما به روشنی باید دانست که هیچ کاری نباید بشود که به حقوق مدنی جوامع غیر یهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت سیاسی یهودیان در دیگر کشورها زیان رسد.
این بیانیه در حقیقت از لحظه‌ای که صادر میشه همکاری جدی دولت انگلستان به عنوان دولت قیم فلسطین با جنبش صهیونیستی ابعاد گسترده‌تر و آشکارتری پیدا می‌کنه و همزمان با این تحول ما شاهد گسترش دامنه امواج مهاجرت سازمان یافته یهودیان به صهیونیستا به سمت سرزمین فلسطین هستیم.
بنابراین یهودیان نه به تأسی از سرات بلکه به اشاره و پیشنهاد استعمارگران انگلیسی متوجه سرزمین فلسطین شدند. سیاستمداران صهیونیست با هدف تصاحب جغرافیایی برای سکونت روی به کاری آوردند که تاریخشان را با جنگ و خونریزی همراه ساخت. ولی پس از اجرای پیمان بالفور برای انگلیسی ها روشن شد که سختی های فراوانی برای عملی ساختن این پیمان وجود دارد، از جمله آنکه تعداد اندک یهودیان و قدرت کم آنها در فلسطین امکان برپایی سرزمین صهیونیستی را در فلسطین با مشکل مواجه می‌کرد. بریتانیا به منظور اجرای نیات خود خیلی زود اقدامات مؤثری برای تغییر هویت فلسطین انجام داد. حاصل حمایت‌های بی‌دریغ انگلیس از صهیونیست‌ها افزایش شمار یهودیان مهاجر به فلسطین بود که از 5% در سال 1897 به 10% در سال 1918، یعنی رقم 56,000 نفر رسید. این مسئله ملت فلسطین را وادار کرد در برابر کسانی که سرزمینشان را تصاحب کرده اند مقاومت کنند.
راهی جز مقاومت محلی برای مردم فلسطین باقی نماند و در سال 1926 بعد از روشن شدن نقشه انگلیس و صهیونیسم و نمایان شدن توطئه‌ها و نیات پلید آنها، مقاومت‌های پراکنده‌ای شروع شد. از آن جمله انقلاب سال 1937 به رهبری عزت‌الدین قسام که طی اون عده‌ای به شهادت رسیدند.
شهادت و مقاومت واژه‌هایی است که همواره در خاطر ملت فلسطین ماندگار شده است.
مجموعه این تحرکات، مهاجرت یهودیان به شکل سازمان یافته، خروج اعراب فلسطینی که قرنها در سرزمین فلسطین در خانه و کاشانه خودشون زندگی می‌کردند، به اجبار و تحت شرایط ترور، کشتار و فجایع مختلفی که جنبش صهیونیستی و شاخه‌های نظامی اون ایجاد می‌کردند، همکاری قدرت‌های بین‌المللی به ویژه انگلستان و بعد ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی با این پروژه به دلیل نوعی توافق و تقسیم مصالح و منافع که بین جنبش صهیونیستی و سران این جنبش با قدرت‌های بین‌المللی در انگلستان و در آمریکا و در کشورهای دیگر ایجاد شده بود، مجموعه شرایطی را فراهم می‌کنه که هم ترکیب جمعیتی فلسطین رو تغییر میده به شکل سازمان یافته و هم در حقیقت مالکیت اجزایی از سرزمین فلسطین رو به مالکیت جنبش صهیونیستی در میاره.
ملت فلسطین آرام آرام به نقش مبارزه به عنوان مهمترین عامل در مقابل تجاوزهای مکرر بیگانگان پی بردند.
با شروع اشغال بریتانیایی در فلسطین، جنبش‌های مقاومت جهانی و همچنین انقلاب‌ها و انتفاضه‌های بسیاری پدیدار شد که از حقوق ملت فلسطین در خاک خودش دفاع می‌کرد. از آن زمان تا کنون انقلاب قدس در سال 1920، انقلاب یافا در سال 1921، انقلاب براق در دفاع از مسجد الاقصا در سال 1929، انقلاب بزرگ فلسطین بین سال‌های 1936 و 1939 که در نتیجه اون اکثر فلسطینی ها زمین های خودشونو پس گرفتن و حکومت اشغالگر بریتانیایی مجبور شد نیروهای خودشو به منظور بازپسگیری فلسطین اشغالی به اون سرزمین بفرسته و طی اون بزرگترین اعتصاب در تاریخ ملت ها به مدت 180 روز اتفاق افتاد.
در آن اوضاع به دلیل فروپاشی دولت عثمانی بسیاری از کشورهای عرب منطقه هنوز شکل نگرفتند و وضعیتی مشابه فلسطین دارند. اندیشه مقاومت در فلسطین هم بسیار نوپاست و با مشکلاتی در پشتیبانی و تأمین ضروریات اولیه مبارزه مواجه است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی با حمایت انگلیس، پیشرفته ترین تسلیحات نظامی روز دنیا و حمایت سیاسی دولت قیمومیت را به همراه دارد. در چنین اوضاعی جنگ جهانی دوم آغاز شد و افسانه مظلومیت تاریخی یهود کلید خورد. مهاجرت به آمریکا گزینه انتخابی یهودیانی بود که به واسطه ترس و ارعاب نازی‌ها مجبور به ترک اروپای جنگ زده بودند. اما دولت آلمان با همکاری صهیونیست‌ها و با ایجاد مقررات سخت مانع این کار شد و در عوض امکاناتی فراهم کردند تا مهاجرت این قوم به فلسطین آسان‌تر شود.
در حال حاضر این واقعیت برای کسی پوشیده نیست که مصیبتی که تو جنگ جهانی بر سر بخشی از یهود وارد شد فقط از جانب آلمان نازی نبود، بلکه صهیونیست‌ها هم توی اون شریک بودند و از این حوادث برای کوچ دادن یهودی‌ها به فلسطین بهره خیلی زیادی بردند.
تصور این که اسرائیل تنها خطری برای فلسطینیان است تصور درستی نیست، چرا که این رژیم بر اساس طرح صهیونیستی از نیل تا فرات در سالهای 1967 بخشهایی از مصر، اردن، سوریه و لبنان را اشغال کرد و همواره تهدیدی برای جغرافیای منطقه است. رژیم صهیونیستی در 6 دهه گذشته به کشورهایی همچون عراق، لبنان، تونس و سودان حمله نظامی کرد و گروه‌های تروریستی آن تعدادی از انقلابیون فلسطینی را در امارات، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و اوگاندا به قتل رساندند. آثار به جای مانده از تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به همسایگان خود، مبین طمع دیرینه صهیونیست‌ها به منابع و سرزمین‌های کشورهای منطقه است. لبنان، همسایه شمالی فلسطین، همواره مورد توجه و تهدید رژیم صهیونیستی بوده است. قتل عام سور و سیده‌ها و اردوگاه‌های صبرا و شتیلا و کشتار قانا اسنادی انکارناپذیر از تجاوزهای مکرر صهیونیست‌ها به لبنان است. رژیم صهیونیستی همواره بازوی قدرت‌های سلطه طلب جهان در خاورمیانه بوده است. در سال 2006 رژیم صهیونیستی به پشتوانه طرح آمریکایی خاورمیانه جدید به لبنان حمله کرد تا با از بین بردن جریان حزب الله زمینه اجرای این طرح را فراهم سازد. در همان زمان رایس وزیر خارجه وقت آمریکا با سفر به لبنان اعلام کرد بمباران شدید لبنان دردهای زایمان خاورمیانه جدید است که مردم لبنان باید آن را تحمل کنند. بدین ترتیب طرح خاورمیانه جدید حداقل از نظر جغرافیایی با ایده و شعار صهیونیستی از نیل تا فرات بسیار شباهت دارد. گره زدن امنیت اسرائیل با امنیت ملی کشورهای تاثیرگذار جهان سیاستی است که از دیرباز سیاستمداران صهیونیستی به آن توجه داشتند. بر اساس این سیاست پیمان نانوشته‌ای بین اسرائیل و کشورهای حامی آن منعقد شده است که هرگاه عاملی موجب نقض امنیت اسرائیل شود همه کشورهای مذکور خود را ملزم به ورود به عرصه حفظ امنیت اسرائیل می‌دانند. آنچه در ادبیات بین الملل به عنوان همپوشانی منافع غرب در پیدایش جنبش صهیونیستی تعبیر شده است پدیده‌ای نیست که به یک بار اتفاق افتاده باشد، بلکه لابی‌های افراطی یهود سالیان سال در منطقه اروپا و حتی در ایالت‌های آمریکا فعالیت کردند تا توانستند نوعی منافع متقابل با غرب در تأسیس رژیم صهیونیستی تعریف کنند. در جریان این اقدامات مخالفت‌هایی نیز با ایده تأسیس دولت یهودی در فلسطین از طرف برخی نخبگان اروپایی و آمریکایی و حتی برخی از یهودیان آمریکا ابراز می‌شود، ولی همراهی بخش عمده‌ای از یهودیان صاحب سرمایه با این ایده موفقیت صاحبان آن را در پی داشت. تلاش رژیم صهیونیستی برای استیلای نظامی بر منطقه همواره با حمایت‌های کشورهای غربی و بی‌تفاوتی کشورهای عربی همراه بوده است. فلسطینیان اولین قربانیان این تمامیت‌خواهی بودند و در صورت انفعال ملت‌های منطقه در مقابل این زیاده‌خواهی بیشک تنها فلسطینیان آواره در اردوگاه‌های رنج آخرین قربانیان آن نخواهند بود. سازمان‌ها و نهادهای فلسطینی و عرب منطقه که گاه گاه بر اساس ترس از هیبت رژیم صهیونیستی یا بر اساس اقتضای منافع آن گزینه‌های گفتگو و صلح با صهیونیست‌ها را در پیش گرفته‌اند، بارها طعم تلخ خیانت و حیله‌گری آنها را حتی در معاهدات بین‌المللی چشیده‌اند و ناچار سعی کرده‌اند با بازگشت به مقاومت به آرمان ملت فلسطین وفادار بمانند.
This man changed the world.
این مرد جهان را تغییر داد. این عبارتی است که بسیاری از رسانه‌ها در معرفی امام خمینی عنوان می‌کنند. آنچه مسلم است، انقلاب اسلامی تأثیر بسزایی در تغییر معادلات جهان ایفا کرده است. گذر زمان این نقش محوری را بیش از پیش آشکار می‌کند. دشمنی با اسرائیل یکی از اصول مسلم نهضت امام خمینی بود که در ابتدای مبارزات و شاید 20 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح شد.
از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد.
آنچه مسلم است، امام خمینی رحمت الله علیه نقش ارزنده‌ای در شکستن هیمنه اسرائیل داشتند.
ملت فلسطین در سراسر جهان اون هنگام که رژیم صهیونیستی و آمریکا تونستن بعد از قرارداد کمپ دیوید دوم مصر رو از صحنه مبارزات خارج کنن، احساس یأس کردن. و پذیرفتن آن برای تمام اقشار فلسطینی سخت بود، اما تقدیر الهی انقلاب اسلامی را در ایران به پیروزی رسوند و تکیه‌گاه حقیقی برای مقاومت فلسطینی و مبارزه مردم اون سرزمین ایجاد شد. از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما دریافتیم که فلسطین در واقع قضیه تمام امت اسلامی هست.
اندیشه نابودی و مبارزه با اسرائیل حتی قبل از سر حذف شاه و سلطنت او و همچنین قبل از علنی شدن مبارزه مستقیم با آمریکا از سوی امام خمینی مطرح شد.
ما اسرائیل رو قابل آدم نمیدونیم تا اینکه با او ربطی داشته باشیم. ما بیش از 20 سال است که در هر جا صحبت شده است، در هر جا اعلامیه پخش شده است. یکی از اموری که در رأس مسائل ما بوده است اسرائیل بوده است و ستمگری اسرائیل، در صورتی که بسیاری از سران ممالک اسلامی یک قدم همراه نبودند که مخالفت با اسرائیل کنند.
شکی نیست که صهیونیسم امروز بزرگترین دشمن جهان اسلام است و تغییر معادله این پدیده زمانی امکان پذیر است که جهان اسلام این دشمن را شناسایی و برای مقابله با این خطر اقدام جدی کند.
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اساسی ترین نقش را در گسترش و انتقال وحدت اسلامی میان تمام مسلمانان جهان به عهده داشتند.
من کرارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادن که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین‌هایی که غصب کرده است.
این رژیم عقب نشینی نمی کنه مگه اینکه کفه توسعه طلبیش کمتر از کفه دست یافته هاش باشه، و این امر تحقق پیدا نمی کنه مگه با مقاومت حزب الله و فلسطین. سرنگونی این رژیم جز با لطف خداوند متعال و درایت ولایت فقیه امکان پذیر نیست.
بنیانگذاران جنبش صهیونیست در طول یک قرن سعی کردند چهره‌ای شکست ناپذیر از اسرائیل ارائه دهند. این تلاش در سال 1897 از کنگره یهودیان در بال سوئیس آغاز شد و زوال آن در سال 2006 با شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان و جنگ 22 روزه با مبارزان فلسطین در غزه آشکار شد. از بال سوئیس تا زوال اسرائیل، تاریخچه‌ای 100 ساله از جنگ، خونریزی و نجات پرستی برای صهیونیست رقم خورد.
توجه به خدا بکنید، توجه به اسلام بکنید و برای خدا و برای اسلام قیام بکنید و برای خدا و برای اسلام به پیش برید و پیروز هستید انشاءالله.